بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث درباره موضوع علم بود. آیا علوم احتیاج به موضوع واحد دارد یا ندارد؟ تا بعد برسیم موضوع علم مادام. در بحث های گذشته گفتیم عده عقیده دارن علم موضوع واحد میخواد و دلیلشون هم قاعده الواحد بود که شرح داده شد، جوابها و اشکالاتش هم به طور کامل و مشروع عرض شد. ولی بهتر این است که به جای این گونه استدلالات ما بریم مسئله رو طور دیگری مطرح کنیم، وان این است که این تعدد علوم و داشتن علوم مختلف میخوام ببینیم معیار ملاکش چیه. مسئله رو به صورت عقلایی مطرح کنیم نه به صورت عقلی. ببینید ما دو رقم مسائل داریم، مسائل عقلیه، مسائل عقلاییه. بعد از اینم زیاد به این مسئله اشاره خواهیم کرد انشاءالله در مباحث مختلف که این عقلیست یا عقلاییه. منظور اون از مسائل عقلیه اون چیزهایی است که بر محور استدلالات عقلی، قاعده علت و معلول و دور و تسلسل و اجتماع نقیضین و اون چه بر محور این مسائل عقلی دور میزند اینا میگه مسائل عقلی. اما بعضی از قراردادها به این عقلا هست، مثلا ید و حجت می دانن. حجیت ید یه مسئله عقلی نیه، عقلاییه. یعنی عقلا می گن ید حجت. بعد عقلا من اهل لغ یه نوع قراردادی بین عقلاست که ید رو دلیل بر مالکیت می دونن. این مسئله عقلاییه، این مسئله عقلی نیست. مسئله وحدت علوم هم عقلاییه، یعنی عقلا نشستن این علوم از هم جدا کردن. نه این است یک دلیل عقلی مثل دور و تسلسل قائم شده باشد و سبب شده باشد علم فقه از علم اصول و هر دو از علم طب جدا بشه. ما دلیل عقلی اینجا نداریم. مسئله اوقلاییست، اوقلا نشستن این علوم از هم جدا کردن و تدوین کردن. ما باید ببینیم معیار اوقلا در تعدد و تکثر و تمایز علوم چیست. راه صحیح مسئله اینه. راه صحیح این نیست ما بیم سراغ قاعده الواحد. مسئله تمایز علوم، تعدد علوم، وحدت علوم یه نوع کار عقلایی است. باید ببینیم عقلا بر چه معیاری علوم را از هم جدا ساختن و متعدد و مدون کردن. دنبال این مسئله باید بگردیم. و به عبارت دیگر یه نوع قرارداده. این علم طب است، اون علم چیه، اون علم چیه، اینو قرارداده. فعلا هزا ما باید مسئله موضوع رو در این چارچوب جستجو کنیم که ببینیم عقلا وقتی علوم رو از هم جدا کردن و تدوین مستقل کردن معیار بر تعدد و وحدت علوم در میان اونها چه بوده. اگر اونو پیدا کنیم معلوم میشه آیا در علم موضوع واحدی لازم داریم یا در علم موضوع واحدی نداریم. بنابراین مسئله عقلاییه. عرض کردم مثل این که یقل رو دلیل بر مالکیت میدونن، هیچ دلیل عقلی نداریم از قبیل دور و تسلسل که یقل دلیل مالکیت، یه برنامه عقلایی نوعی قرار داده بر اساس مناسبت ها، بر اساس مناسبت ها. اینا مثل جداسازی کشورها از هم، ممالک از هم جدا هستن، البته بی تناسب ممالک از هم جدا نکردن، یه تناسبی هست. این مرزهایی که در میان کشورها هست اینا امر عقلی نیست. قاعده دور تسلسلی نمیگه کشور ایران اینجا، کشور عراق اونجا. ولی خب یه برنامه های عقلاییست، یا زبانه یا نژاده یا منطقه جغرافیاییه، یه معیارهایی باعث شده کشورها رو از هم جدا کنن، یه معیارهایی هم باعث شده علوم رو از هم جدا کنند و تدوین کنند و وحدت به علوم بدهند و تعدد به بعضی از علوم بدهند. و باید بریم دنبال این مسئله و برای پیدا کردن معیار عقلا در وحدت و تعدد علوم، به عقیده من بهترین راه این است که سیر تاریخی علوم رو یه بررسی اجمالی بکنیم. پس میریم سراغ چی؟ سیر تاریخی. به جای قاعده الواحد اینا که هیچ تناسبی نداره، سیر تاریخی علوم رو بررسی میکنیم و ببینیم علوم روز اول به چه گونه بودن. آیا همه علوم واحد بود بعد متعدد شد؟ و اگر متعدد شد بر چه معیاری متعدد شد؟ و علم اصول که محل بحث ماست بر چه معیاری هست؟ سراغ این حالا عرض میکنم. با یه نظر اجمالی معلوم میشود تمام علوم روز اول یک جا و در یه واحد جمع، یعنی اصلا علوم از هم متمایز و جدا نبود، چون مسائل خفیفه و قلیله. علمی داشتیم به نام فلسفه که این فلسفه تمام علوم درش، حتی علوم اعتباری هم درش. این فلسفه اون اصول عامه برای شناخت عالم هستی در آن بود، المسائل العامه، فلسفه به معنی امور عامه. فلکیات داشت، طبیعیات داشت، ریاضیات داشت، علم الاخلاق و سیاست المدن و تدبیر المنزل، همش در این علم بود. این کل علوم عالم در فلسفه خلاصه میشه، همش بود، هم علم اخلاق بود، هم سیاست المدن بود، هم تدبیر منزل بود، هم علم نفس بود، هم فلکیات بود، هم طبیعیات بود، هم ریاضیات بود، هم امور عامه فلسفه اعلای امروز ما. و الان کتبی که از قدیم باقی مونده در فلسفه، فلسفه افلاطون و ارسطو رو بگیرید و بیایید جلو و فلسفه های اون اعصار و بعضی از کتب ما که بر اساس اون نوشته شده، الان میبینین همه علوم در جمعی منظومه ما یه دائره المعارفیست از علوم مختلف همه منظومه سبزواری میبینی همه اینا درش جمع میشه. چرا؟ چون بر اساس اون کتب اولیه تنظیم شد. این مال زمانی است که علوم قلیل بود، مسائل علمی محدود بود، خفیفه و قلیله. بعد علوم رو به توسعه گذاشت، افکار بشر در یه حد باقی نماند و روز به روز وسیع‌تر و گسترده‌تر شد. کار به جای رسید که دیدن نمیشه اینا همش یه جا باشه. ریاضیات خودش یه دنیاییست، فلکیات و علم نجوم یه دنیاییست، طبیعیات خودش یه دنیایی، شاخه های زیادی دارد، فیزیکش جدا، شیمیش جدا، نمیدونم معرفت الارض جدا، معرفت الانسان جدا، معرفت النبات جدا، معرفت النفس. دیدن نمیشه توسعه پیدا کرد، ناچار شدن علوم را از هم تفکیک کنن جدا. البته تا به اینجا رسیدیم به مرحله جداسازی علوم از یک دگر. حالا که میخواستن علوم از هم جدا کنن، آمدن هر مجموعه از مسائل که پیوندی با هم داشتن اینو یه علم نام نهادن. هر مجموعه از مسائل که پیوندی با هم داشتن، حالا این پیوند چی بود؟ این چسب چی بود؟ درست قراردادیه، ولی این قرارداد باید یه معیار خلایی داشته باشه، یه چسبی بین این مسائل باشه که ما اینو علم واحدش میکنیم. این چسب و این حلقه اتصال و پیوند در میان مسائل، این در حقیقت یکی از سه چیز. یکی این که بینن موضوعات اینا واحده، واحده اونم واحده به نوع، نه واحده دیدن اینا واحده به نوع، موضوعات واحده به نوع، اینا رو جمع و جور کردن و علم واحدی برای اون درست کردن. گاهی دیدن محمولات یه دسته، یه نواخته، یعنی محمولاتی که در مسائل علمه، مسائل علم ترکیبیست از موضوعات و محمولات. دیدن موضوعات ولو پراکنده باشه اما محمولات یه دست. آمدن به خاطر این حلقه اتصال، وحدت نوعیه محمولات، آمدن علم واحدی بنا کرد. گاهی هم رفتن سراغ وحدت غرض، دیدن این مسائل کار به موضوع محلولش ندارن، موضوعش متعدد نی، محمولش هم متعدد نی، اما یه غرض واحدی، اونم وحدت نوعی نه وحدت شخصی، یه غرض واحدی بر تمام این مسائل بار میشه. این سه حلقه اتصال که حالا من دونه دونه مثال میزنم کدام علم بر اساس اول وحدت موضوع، کدام علم بر اساس وحدت محموله و کدام علم بر اساس وحدت غرض. ما یه حلقه اتصال میخواییم، کار عقلایی، کار عقلی نیست، یه نوع قرارداده، منتها قراردادیست که از یه ضوابطی باید پیروی بکنه، کمان که قاعدیت که دلیل بر ملکیته قراردادیست، یه ضوابط و ریشه هایی داره. علکی که نمیگن علیت، علیت دلیل الملکیت، چون غالبا کسانی که میروند دنبال چیزی تحصیلش میکنن در اختیار اونها هست، فبنان علازاله غالبا در اختیار گرفتن دلیل بر مالکیت میشه. آمدن این رو یه قانونی دانستن، یه معیاری، یه ضابطه‌ای بود و بی خود و بی حساب نبود. تدوین علوم به صورت مستقل و به صورت جداگانه بر اساس یک قرارداد عقلایی است و اون قرارداد اقلائی هم بر اثر یه ضوابطیه. حالا این ضابطه گاهی وحدت موضوعات مسائله، گاهی وحدت محمولات مسائله، گاهی وحدت غرض مسائله. مثال اول، در مثال اول علوم زیادی می شود نام بود. مثلا علم نجوم، علم نجوم علم واحدی است. چرا؟ چون موضوع واحد نجوم. حالا محمولات مختلف، حالات مختلف نجوم و حتی اغراض هم مختلف. علم نجوم اغراض زیادی داره. بنده در مسائل توحیدی از علم نجوم استفاده می کنم، کسانی از علم نجوم برای راهیابی در بیابانها استفاده می کنند، کسانی از علم نجوم برای معرفت حساب سال و ماه استفاده می کنند. هر کسی از علم نجوم یه استفاده می کنه. معرفت کار تقریب، هدایت در بیابانها و دریاها، یا معرفت الله. غرض میبینید خیلی متفاوته، حالات نجوم هم خیلی متفاوته، اما موضوع واحد بر محور یک کلی دور میزنن و اون کلی نجوم. آمدن علم نجوم رو علم واحدی کردن لوحدت الموضوع علی رغم اختلاف محمولات و اختلاف اغراض. یا مثلا علم کیمیا، شیمی و کیمیا علم خواص موجودات من حیث تجزئت و ترکیب، خواص تجزیه و ترکیبی، نه خواص ظاهری. خواص ظاهری فیزیکه، خواص باطنی و تجزیه و ترکیب این موضوع علمشه. درست؟ نگاه کردن دیدن یه وحدتی بین این مسائله، وان این از خواص الاشیاء من حیث تجزئه و ترکیب، این موضوعش. درست؟ بعد محمولات مختلفی برش پیدا کردن و این محمولات مختلف اغراض زیادی هم داره. از علم شیمی صنایع مختلف استفاده می، طب و داروسازی و نمیدونم چرمسازی و کاغذسازی و همه صنایع دارن از علم شیمی استفاده میکنن. یه غرض واحدی نداره علم شیمی. محمولات مسائلش هم خیلی مختلفه، اما موضوعش الاجسام من حیث تجزیه و ترکیب، موضوع واحدی. دیدن یه حلقه اتصال بین این مسائل هست که اون وحدت موضوع بوده باشد، اینو معیار گرفتن، یه علم واحدی به نام علم کیمیا تدوین کرد. کما اینکه علم معرفت الارض، زمین شناسی، معرفت الانسان، انسان شناسی، معرفت الحیوان، حیوان شناسی، اینا همش بر اساس وحدت موضوع دور میزنه، در حالی که در علوم مختلف استفاده میشه. معرفت الارض از فنون نظامی از این استفاده میشه تا مسائل نمیدونم طبی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل علوم دیگر. معرفت الارض خیلی چیز از این استفاده میشود، در علوم مختلف اغراض زیادی داره. محمولم حالات زمین خیلی متفاوته، اما موضوع الارض و ما یعرض علیه هاست. اونی که حلقه اتصال میشه بین این مسائل ارض، یا نه الحیوان، یا نه الانسان، یا نبات، گیاهشناسی، انسانشناسی، حیوانشناسی و هاکذا. اینها علومیست که بر محور وحدت موضوعات دور میزنه. یعنی چیزی که سبب شده رابطه‌ای بین اینها برقرار بشه و تدوین بکنند و قرار دادی بذارن این علم واحدی باشد نمیاد. و اما مثال زیاد داره، یعنی بر اساس وحدت موضوع زیاد داریم، ولی چنان نیست که تمام علوم بر اساس وحدت موضوع باشه. و اما قسم دوم که از طریق وحدت محمول پیدا میشه، وحدت محمول، یه مثال واضحش علم فقهه. علم فقه وحدت موضوع مشکل پیدا کنه. چه موضوع واحدی برای علم فقه میشه پیدا کنه؟ بله؟ افعال مکلف معروف اینه. این درست نیست؟ و اینکه علم فقه تمام احکام تکلیفیه نیست، احکام وضعیت چکار میکنه؟ عدم ندستون، ما معتقدیم که احکام وضعیه مستقل در جعلن، احکام وضعیه لا ترجعه در احکام تکلیفیه. موضوعات اینا چکار میکنیم؟ البی صحیحون، عدم نجسون، نمیدونم الکافر نجسون، یا هذا الماء کرون، اینا موضوعات مختلفی داره، همش افعال مکلفین نیست. بله بعدن منتهی به اول موضوع مسئله، ما تو کتاب فقه میخونیم النجاسات، مسائلی ذکر میکنیم عدم نجسون، موضوع مسئله عدم، افعال مکلفین که نیست، افعال مکلفین موضوعش نیست عدم و نجسون. من شما قبول ندارید که از مسائل فقه ما ابواب نجاساتی یعنی ابواب نجاسات در فقه تردن للبابه، ابواب طهارات تردن للبابه، تمام احکام وضعیه تردن للبابه. کی میگه چرا تردن للباب باشی؟ چرا تردن للباب باشی؟ چرا؟ شما بی خود یه همه مسائل احکام و وضعیه از فقه بیرونش میکنید. بنابراین کسانی که گفتن موضوع علم فقه افعال مکلفی نست، نظر منحصرن به تکالیف انداختن و احکام وضعیه که سر تا سر فقه رو گرفته است اونها رو نادیده گرفتن، یا اینها رو متولد از احکام تکلیفی دانستن که درست نیست، یا تردن للباب اینام درست نیست. بنابراین بهتر این است که بگیم فقه وحدتی که از وحدتش وحدت محمولیه، محمولش حکم شرعه، حکم شرع اما از احکام تکلیفی و وسیعه، موضوعش هرچی میخواد بشه. در فقه حضرت عباسی هم وقتی ما در فقه بحث میکنیم بحث از احکام خدا میکنیم، از احکام و شریعت و فریعه محمول و کار داریم. ما چیکار داریم؟ موضوع علم فقه چیه؟ موضوعات پراکنده، ولی الاحکام و شرعیت و فریعه الام من التکلیفیت والوضعیه، این محمولات، این حلقه اتصال. و لذا هر فقیه از سوال کن دنبال چی میگرده، میگه دنبال احکام میگردم. قدر جامعه بین تمام کار فقیه دنبال احکام گشتن. موضوعات هر چی میخواد باشه، افعال مکلفین باشه، غیر افعال مکلفین باشه، هر چی میخواد باشه. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم اون حلقه اتصالی که مسائل فقیه را در تمام ابواب، اما از واجبات و عبادات و سیاسات و معاملات و نمیدونم طهارات و نجاسات و اینها، اون حلقه اتصال بین اینها احکام فرعیه الهیه است. قدر جامعه یه وحدت نوعی داره به حسب محمول، لا به حسب الموضوع، کار به موضوعش نداره.
چرا؟
چرا عکس حمل میشین؟ چرا؟ مگر شما نمیگی ردم و نجستان؟ این چرا هم میشه به علم و کلم ان نجست و دمون؟ خب شما بعد از این یه فقه جدیدی بنویسی همش واضح نکنی ان نجست و دمون. ما این فقه موجوده میخوام بحث کنیم، یه فقه خیالی. چه اصراری، چه تعصبی شما داری به وحدت موضوع؟ فقه و وارنش میکنی، مسائل و واژگونه میکنی برای اینکه تعصب بر وحدت موضوع داری. ما یه حلقه اتصال میخواهیم در این کار عقلا، حلقه اتصال وحدت محمول باشه. چه ضرورتی در وحدت موضوع؟ و غیر از این میخواه یه تناسبی بین این مسائل باشه که اینا زیر یه چتر، زیر یه خیمه جمع شدن، توی یه کتاب جمع کنن. خب تناسب وحدت محمول باشه، کی گفت همه جا وحدت موضوع باشه؟ و اما وحدت غرض، وحدت غرض هم باز یه مثال من عرض میکنم، نمیگم این مثال ها منحصره، مثال عرض. شما در علم منطق ببینید یه مش مسائل جمع شد که نه موضوعات علم منطق واحده. واقع شما توانستید بین این موضوعات مسائل منطق یه وحدتی پیدا کنید، نه محمولات. موضوعات مختلف، محمولات مختلف، اما غرض همه اینها صیانت الفکر عن الخطاء، این حلقه اتصال بین مسائل علم منطق شده. وحدت غرض اینا رو جمع کرد. چه معنی دارد؟ تمام مسائلی که فکر ما را از خطا حفظ می کند در زیر یک چتر و زیر یک خیمه و در یک کتاب جمع کنیم. فبناً علی ذلک، به جای اون راه های اشتباهی غلط، الواحد و لایستر الا من الواحد، که اصلا یه راه عوضی و بیراه هست، بیان بیریم راه طبیعی، بگیم علوم روز اول در میان بشر پیدا شده، همه اینها به صورت واحدی بود، بعد یواش یواش اینا از هم جدا شدن و عقلا آمدن اینها رو تدوین مستقل کردن و یه نوع قرارداد عقلایی در اینجا شد. قرارداد عقلا هم تابع یک ضابطه بود، یعنی یه نوع حلقه اتصال و تناسبی بین مسائل می دیدن و اینها رو در یه علم واحد جمع می کردن. بی تناسب که معنی نداره، و این تناسب گاهی وحدت موضوع بوده است و گاهی وحدت محمول بوده است و گاهی وحدت غرض بوده. ولی قبول داریم غالبا وحدت موضوع بوده، نه همه جا، غالبا. یعنی اگر علوم موجود رو نگاه کنیم میبینیم بیشترش بر اساس وحدت موضوع. تازه همین علومی هم که عقلا تدوین کردن باز هم از هم جدا شد. مثلا معرفت الانسان الان شاید 30-40-50 شاخه علم پیدا شد. معرفت الانسان، معرفت چی؟ معرفت روح یا معرفت جسم؟ معرفت جسم هم یه ساختمان جسمی که تشبیه یه وظائف الاعضاء، علم وظائف الاعضاء، فیزیولوژی، کار دستگاه، خود دستگاه موضوع علم تشبیه. قلب ساختمانش چیه؟ کار قلب چیه؟ این موضوع علم فیزیولوژی وظائف الاعضاء. پس شناختن جسم، تشریح وظائف الاعضاء، روح، خود این جسم هم آمدن جدا سازی کردن، علوم مختلفی درست کردن. مثلا در علم پزشکی، چشم پزشکی، پزشکی قلب، پزشکی نمیدونم مسائل مربوط به جنین، مسائل مربوط به زنان، مسائل مربوط به چی، مثال شاخه های زیاد اینا هم قانبش بر محور وحدت موضوع دور میزنه. موضوع چشمی تحجه داریم، یا موضوع قلبه، یا موضوع مثلا گوشه، حلق و بینیه. فبناهن علازاله با یک سیر مطالعاتی در کار عقلا در تدوین علوم به اینجا میرسیم که علوم که از هم جدا شدن یه مناسبتی لازم بود، بدون مناسبت صحیح نبود و عقلا آمدن این مناسبت رو گاهی در وحدت موضوع و گاهی در وحدت محمول و گاهی در وحدت غرض جستجو کردن. فتلخص من جمیع ما ذکرنا امورا، چند مطلب روشن شد. میگن اینی که میگید قابل پذیرش، تصریح نشده، درسته تصریح نشده، ولی وقتی ما کار عقلا رو تحلیل میکنیم گاهی با تحلیل اعمال عقلا ما به یه حقیقتی میرسیم. تحلیل کار عقلا رو که میکنیم ما به این حقیقت میرسیم. فتلخ از همه مازگرنا امون، اول این است که ما برای هر علمی موضوع واحدی رو لازم نمیدون، پس لا یحتاج کل علم الى موضوع الباقی، بلکه علوم حقیقی غیر علوم، اصلا وحدت علوم که حقیقی نیست، وحدت علوم همه جا اعتباری حقیقی نیست، حتی در علوم حقیقی هم وحدت مسائل یه وحدت اعتباریه دیگه، وحدت حقیقی که به این مسائل نیست که آمدیم اینا رو توی کتاب نوشتیم. پس بنابراین ما برای علم همه علوم موضوع واحد لازم نمیدانیم، بلکه یه نوع انسجام و ارتباط بین مسائل میخواهیم، اونم نقلا عقلائیاً یک نوع ارتباط انسجام عقلائی منطقی، منطقی که میگم یعنی عقلائی نه منطقی ولی منطق فلسفه، یه نوع انسجام عقلائی منطقی باید بین این مسائل بوده باشه، اما این انسجام منحصر به وحدت موضوع نیست، بلکه گاهی وحدت موضوع است و گاهی محمول و گاهی این نتیجه. نتیجه دوم یظهر من ما ذکرنا این که تمایز العلوم به مازا، یه همون بحث آینده است، دعوای مفصلی که تمایز علوم به مازا، تمایز علوم گاهی به تمایز موضوعاته، گاهی به تمایز محمولات، گاهی به تمایز اغراض. پس پلی میزنیم از اینجا به مسئله تمایز علوم که بعد میاد و یه اشاره اجمالی میکنیم تا به شرحش برسیم انشاءالله الرحمن. تمایز العلوم به مازا مختلف است، گاهی به تمایز اغراض، گاهی موضوعات، گاهی محبوبان. و اما آخه مسائل که وحدتش اعتباریه چرا تکرار می‌فرمایی؟ ما 10 تا مسئله رو کنار هم می‌چینیم تو یه علم درج می‌کنیم، یه وحدت اعتباری عقلا، یه تناسبی می‌خواد بینش، یه تناسبی می‌خواد. این تناسب گاهی محمولیه، گاهی موضوعیه، گاهی غرضیه، بیش از تناسبی که شما از جان ما نمیخوایی، ما یه تناسبی میخواییم، بیش از این که لازم نیست، اجازه بدید. اما سومین نکته که از اینجا نتیجه میگیریم این است که علم اصول رو ببینیم جز کدام یک از ایناست، وحدت موضوعه یا وحدت محموله یا وحدت غرضه. ما چه اصرار داریم که در علم اصول موضوع واحد پیدا کنیم؟ موضوع ادله اربعه است، ادله اربعه هم نمیشه واحدش کرد، باز زور باید اینا رو بیان واحدش کنیم. ادله اربعه ایجاد وحدت میانش کار آسانی نیست. چه اصرار داریم محمولات یکی کنیم؟ بهترین مطلب این است که وحدت مسائل علم اصول لوحدت الغرض. علم اصول برای چی میخوایی؟ برای قدرت بر استنباط. وحدت غرضی واقع چیزی که صاف بی دغدغه است این است، مسائل علم اصول رو به هم پیوند میده یک معنی، و لذا تنها در همین غرضن. مثل علم معرفت الارض، شیمی، کیمیا نیست که در سطح علم درد میخوره، این مسائل یه جا به درد میخوره برای استنباط احکام شرعی. رابطه مسائل از حجیت ظواهر گرفته تا امارا، تا اصول، تا تعادل، تا ترجیح، تا مسائل دیگر، رابطه همه اینها این است که لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلت التفصیلیه رابطش. حالا ما بیاییم این همه فشار بیاییم بر خودمون که ادله اربعه یه جامعی پیدا کنیم، جامعه هم گیرون نمیاد. بین سنت واقعی و سنت ظاهری مرحوم آخوند این همه خودش زحمت بده یه جامعه بین سنت واقعی. بله؟ جامعه چی؟ میدونم مایستگاه دلیلیه که شما میگی، مایستگاه دلیلیه یعنی همه جا. دلیلیه در کجا؟ میدونم مایستگاه دلیلیه در فلسفه هم مایستگاه دلیلیه داریم، در علم منطق هم مایستگاه دلیلیه داریم، در علم شیمی هم مایستگاه دلیلیه، مایستگاه تجربه هم مایستگاه دلیلیه هست. آیا تجربه هم جزء موضوع علم اصول تجربه تو آزمایشگاه این مایستگاه دلیلیه هست؟ دلیلیه برای چی؟ فبنانه چی اصراری دارید اصلا؟ وقتی یه جامعه به این روشنی پیدا میشه که علم اصول منحصراً به درد استنباط میخوره و هیچ غرضی دیگری مترتب بر علم اصول جز استنباط و احکام شریعه عن ادلت تفصیلیه نیست، پس خب وحدت این بگیر، چرا میری سراغ مسائل دیگر برای وحدت؟ پس نتیجه این شد ما در علم اصول دنبال پیدا کردن موضوع واحد نیستیم. واقعا هم پیدا کردن موضوع واحد مشکله. معروف این از موضوع ادله اربعه است، این ادله اربعه جامعه نداره. الحجه تجربه هم جز حجج، شما اونو هم الحجه در چی؟ الحجه در اونا میگن موضوع الحجه است، اونا هم که گفتن الحجه تو فلفق احسن حسی فلفقش میگی. تازه بنده هنوز اصول رو نشناختم، فقه رو که ذل مقدمشه در تعریف مقدمه میام میگیدم. فقه ذل مقدمه اصوله، شما ذل مقدمه اومده قید مقدمه کردی. چرا؟ برای این که اون تعصب به شما اجازه نمیدهد وحدت موضوع راها کنی. میگید الحجت و فلفق، فقه چیه؟ فقه متأخر از اصوله، شما متأخر آمدید در متقدم. آقایونی که گفتن مرحوم آیت الله بروجردی موضوع علم اصول الحجت فلفق گاهی تعبیر میکرد، ولی یه تکلفه چیزی که در ذل مقدمه است قید مقدمه بگیریم، این درست نمیده. فبنان علازالک ما وقتی یه حلقه اتصال به این روشنی واضحی زیبایی پیدا می کنیم که همه مسائل علم اصول مسائلی است که دخیل است استنباط الاحکام شرعیت عن ادلتها، وقتی می بینیم این هست دیگه احتیاجی نداریم به وحدت موضوع. حالا اجازه بدید آقا سوالی بود، حالا بعدن بفرمایید من تمام کنم، چون وقت تمامه اجازه بدید، چون وقت تمامه من میگم بعقیده ما علم اصول جز قسم سوم از علوم است که وحدتش به عنوان وحدت اغراض و پیدا کردن وحدت موضوع مشکله، اگرم بشه با تکلف پیدا میشه. ممکنه شما بگید من نمی کنم، ممکنه یه موضوع واحدی هم پیدا کنی با تکلف، ولی چه اصرار که وحدت تکلفی پیدا کنی و یه وحدت غرضی به این روشنی رو شما رهایش بکنی. حالا تا به اینجا اون چه به عقل ما میرسید درباره حاجت العلم الى موضوع واحد او عدم حاجته بحث کرد، درست؟ اینو بحث کرد. بعد از این میریم دنبال روی میکنیم یه مقداری از بحث های دیگران که سلمنا موضوع واحد لازم باشه، تعریف موضوع چیه، بریم سراغ موضوع العلم. سلمنا که موضوع واحدی لازم باشه، بحث آینده ما تعریف موضوع دنباله اون از فردا به مناسبت وفات امام حسن عسکری سلام الله علیه تعطیل روز شنبه بحث داریم و آقایونی هم که دوره تخصصی تفسیر رو میبینن انشاءالله روز شنبه ساعت 16 در مدرسه امام مجتبی تشریف داشته باشن، ساعت 16 روز شنبه.